آقای سالار نظام شیشه اتومبیل پولمن را که نشیمنگاه راننده را از جایگاه ارباب جدا می ساخت باز کرد و گفت:
آقا رضا، همچنین بران که تا ظهر نشده برسیم.
صبح زود از قم حرکت کرده بودند به امید اینکه همان روز جمعه که همه جمع هستند حرفایش را زده باشد و از شر بحث و جدال با خانواده که چشم املاک بروجرد و توابه دوخته بودند نجات یابد. در تمام راه صحبت از وضع کشور بود، از ورود قوای متفقین به ایران،
روس‌ها در شمال، انگلیسی‌ها در جنوب و آمریکایی‌ها هم دارن می‌آیند. سر و کله‌شان پیدا شده.
و اینکه دنیا عوض شده و معلوم نیست به چه جهت حضرات آمریکایی‌ها سربازانشان را به کشور سرازیر کردند و گرانی و هرج و مرج و هوچی‌هایی که موی دماغ دولت شده اند و ناامنی در گوشه و کنار مملکت و از همه بدتر اختلاف داخلی مجلس که راه هر نوع پیشرفتی را سد کرده. سالانیا دم بسته بود و به صحبت خانداداش گوش میداد. روزهای اول ماه خرداد بود و هوا تدریجا داشت گرم می شد. روی برگهای سبز درختان گرد می نشست و چرخهای اتومبیل خاک غلیظی را که در پرتاب خورشید زرد رنگ می نمود در هوا همراه خود می کشیدند.
برادر، به نظرم خوب وقتی به ایران برگشتید. درست به موقع. می دانید هر دوره مختزیاتی دارد. زمانی بود که آدم با حیثیت و آبروی خانوادگی می توانست دم گاوی به دست آورد و نان و آبی بی تشویش بخورد. آن ممه را لولو برد. هیچ کس پدر و مادر اینهایی را که الان سر کار هستند نمی شناسند. البته که سواد خیلی چیز خوبی است، اما کافی نیست. یادم می آید وقتی مرحوم ابوی شرف‌الدین را به پاریس می فرستاد، شما را نمی شناسید. با شما مثلا عموزاده می شود. به او گفت: برای من هیچ فرقی نمی کند در فرنگستان چه می کنی. شب در فاحشه خانه می خوابی و یا در مدرسه. عمده این است که با یک کاغذ به ایران برگردی. مگر من، مقصود مرحوم ابوی است. تحصیل کردم که آدمی شده ام. دوره ما اشرافیت ارزش داشت. از آدم می پرسیدن پسر کی هستی؟ آن دوره گذشت. میخواستم بگویم که بو علی سینا هم که باشی، وقتی ندانی باد از کدام سمت میوزد، علف خشک هم گیرت نمیآید. پس اشرافیت و سواد دیگر رواجی ندارد. مختزیات امروز ما بند و بسته است با خارجی ها. امروز سررشته در دست آنهاست. باید پشگرمی داشت تا کار پیشرفت کند. آن وقت همه چی هست: قدرت، ثروت، حیثیت، اعتبار و شأن و شوکت.
هوای داخل اتومبیل داشت طاقت فرسا می شد. کوههای لرستان سر به آسمان می کشیدند. به قولهایی می نمودند که بر سطح زمین لمه داده بودند. هر وقت بر تیزی قله از دور بیرقی بر فراز برج گرینی هویدا می شد، سالار نظام سرک می کشید و آن را به برادرش نشان می داد. سالار نظام کمی پنجره را باز کرد، اما غبار و خاشاک آزارش داد. فوری شیشه اتومبیل را بالا کشید. هر دو مدتی سکوت کردند. با دستمالهایشان صورت خود را که بر آن عرق نشسته بود پاک کردند. بعد خانداداش نگاهی به سالارنیا که چشمایش را هم گذاشته بود انداخت و گفت:
خوب است که شما انگلیسی می دانید. من یک دوست انگلیسی دارم. الان در این صفحات نیست. دست شما را می گذارم به دست او. زیر بازوی شما را می گیرد. آن وقت نانتان بی قاطق نخواهد ماند.
این حرفا برای سالارنیا تازگی داشت. او تصور می کرد آمده است که سهمیه ارث خودش را بگیرد و به انگلستان برود. آنجا به تحصیلاتش ادامه دهد. او هنوز دکتریش را نگذرانده بود و خیال داشت در امراض بومی متخصص شود. به علاوه او بر حسب دستور خانداداش طبق نامه یکی از اعضای خانواده برگشته بود. به او نوشته بودند که مخارج تحصیل او از 3 ماه دیگر حواله نخواهد شد. اگر اطمینان داشت که تا چند سال دیگر خرج تحصیلش میرسد، اصلا در زمان جنگ در انگلستان میماند که هم به درس خود ادامه دهد و هم درآمدی داشته باشد. 2 سال دیگر کارش را تمام میکرد و آن وقت برای همیشه برمیگشت، به خصوص که در بحبوحه جنگ عالمگیر برگشت به انگلستان بسیار دشوار بود. احتمال دارد که دوست انگلیسی هم نتواند کمکی به او بکند. از برادر بزرگ پرسید: خان داداش، این دوست شما چه کار است؟
باستان شناس بود و عتیق جمع می کرد. اما حالا از زمانی که جنگ در گرفته دو سه بار او را در تهران دیدم. یک بار در لباس نظامی با درجه سروانی. چرا می پرسی؟
واقعش این است که من در فکر هستم هرچه زودتر به انگلستان برگردم و گفتم شاید یک سروان ارتش انگلیسی بتواند در تهیه ویزا کمکی بکند.
به زودی به انگلستان برگردی؟
بله، من درسم تمام نشده و 2 تا 3 سال دیگر وقت لازم است تا اینکه دکتریم را بگذرانم. حالا آقای سالار نظام بود که هی بیشتر تعجب می کرد.
پس چرا در گیر و دار جنگ برگشتی؟
شما فرمودید برگردم.
من هرگز چنین غلطی نکردم. بیایید چه کنید؟
سالار نیا رو کرد به قیافه شگفت‌زده برادر بزرگتر و گفت: نامی از جانب شما به من رسید که هرچه زودتر برای تقسیم ماترک پدرمان برگردم. خان داداش، معلوم می شود که شما از این نامه خبری ندارید. آقای سالار نظام سکوت کرد. اگر می‌خواست جوابی بدهد، هر کلمه‌ای که از دهانش خارج می‌شد، مقدمه مذاکراتی بود که به کدورت و نظام بین افراد خانواده و بالاخره به رسوایی می‌کشید و جلوی ترقیات او را در دورانی که هر چند هفته هیئت وزیران متزلزل است و نخست وزیران مانند تشنه لبان در جستجوی وزیران تازه‌ای هستند می‌گرفت.
فقط به شما عرض می‌کنم که مطالب تازه‌ای به گوشم می‌خورد. هیچ صحبتی از تقسیم ارث نیست. نمیدانم کی چنین نامه‌ای به شما نوشته. حتما توطئه‌ای در کار است و با وضع کنونی خانواده صلاحمان نیست به جان هم بیفتیم. نامه را همراه دارید؟
گمان می‌کنم همراه داشته باشم. هر دو در فکر فرو رفتند. آقای سالار نظام وکیل محترم مجلس شورای ملی از خود می‌پرسیدند چه کسی می‌تواند چنین نامه‌ای نوشته باشد. جواب هم دشوار بود هم آسان. همهشان دسیسه کار هستند، از خواهر کوچکش گرفته تا سالار وش. این سید بدزاد از همه وقیح‌تر است. در طی راه تا ورود به حومه بروجرد هر دوشان در فکر آینده خود بودند. ظاهرا چرت می‌زدند، اما در واقع واهمه خواب را از چشم آنها می‌ربود. در ابروهای پرپشت سالار نظام قطره عرق جوشید. بار دیگر دستمال از جیب درآورد و به سر کم مویش کشید. در تفکرات خود به این نتیجه رسید که تقسیم ارث و آوردن سالار نیا به ایران که اصلا برادرش نیست، به هر قصدی که باشد برای منظور و مقصود او که وزارت باشد مفید نخواهد بود. از طرف دیگر چاره چیست؟ یا باید آب پاکی را روی دست این برادر ریخت و به او گفت که تو برادر ما و پسر سالار نیستی. ما نه مادرت را می شناسیم و نه پدرت را. دیگر حالا که خودت به ایران آمده ای، ولو اینکه بر تو حرجی هم نباشد، پشتت هستیم و زندگیت را آبرومندانه تأمین می کنیم. اما از این بیشتر توقعی از ما نداشته باش. سهمی از ارث نداری. صلاح در همین است. باید این جوان را جلب کرد. نباید ناراضی شود. وجود او برای تمام خانواده سودمند است و او آقای سالار نظام وکیل مجلس شورای ملی که هم باهوش و فرزانه و پیشبین است و هم خوش هیکل با چشمهای نافذ و قیافه موقر و با ابهت مدافع منافع این خانواده است. اگر تمام کسانی که در این خانه بزرگ شده اند ادعای ارث بکنند، باید کشکول گدایی به دست گیریم و دوره گردی کنیم. کی ممکن از این نامه را نوشته و این دست گل را به آب داده باشد؟ افکار سالار نیا در محور دیگری میچرخید. در انگلستان زندگی آرامی داشت. اگر 2 سال دیگر میماند، آن وقت کارش تمام بود و با شهادت نامه دکتری به ایران برمیگشت. دلش میخواست مانند دوست همقدش به زادگاه خودش برگردد و به پژوهش بیماری‌های محلی بپردازد. با سهمی که از ارث به او می رسید، می شد کارهای علمی را دنبال کرد. با درآمد املاک، دیگر احتیاجی نداشت در فکر نان درآوردن باشد. تلاش برای زندگی روزمره ضروری نبود. ظاهراً خانداداش طرح دیگری برای زندگی او ریخته. حرفهای سالار نظام برای او بسیار تازه بود. می‌خواهند او را به محیطی بیاندازند که با آن هیچ آشنایی نداشت. فقط خواهر ناتنیش عزت الملوک را در لندن دیده بود. او را دوست هم داشت. هر دوشان بچه های 6 و 8 ساله بودند که همراه یک زن انگلیسی که در خانواده سالار آمد و شد داشت به لندن فرستاده شدند. عزت الملوک شاید 2-3 سالی از او بزرگتر بود. خیلی هم شیطانتر. از آن زمان خاطره هایی دارد. با هم بازی می کردند. به سینما می رفتند. اولین بار با هم به تماشای سیرک رفتند. خوششان می آمد از اینکه با هم به زبان فارسی حرف می زدند و بچه های انگلیسی نمی فهمیدند. بعدها دیگر او را ندید. هر وقت به تهران برای دیدن سالار نظام و منیژه خانم که به جای مادر بزرگش کرده بود می آمد، بروجردی ها را نمی دید. عزت الملوک هم همیشه یا در سفر بود یا با شوهر اولش دعوا داشت. یک بار پس از آنکه از شوهرش طلاق گرفت به لندن آمد. سالار را هیچ به خاطر نداشت. شبهی گنگ در نظرش می لغزید. خان در تالار بزرگی روی مخده افتاده بود و همیشه مهمان داشت. می آمدند و می رفتند. از عزت الملوک شنیده بود که خان قمارباز ماهری بوده. تا دلت بخواهد زنباز. در یک چشم هم زدن می توانست برگ‌ها را جور کند و حریف را فریب دهد. می گفتند با 4 بیبی در دست سکته کرد و جان داد. تمام یادبودهایش از خانواده به همین چند حادثه منحصر بود. نه نقشی از پیرمردی در مخیله داشت و نه تصویر مادری که او را در آغوش گرفته باشد. منیژه خانم مراقبش بود اما یادش نمی آمد او را بوسیده باشد. نخستین جنس مؤنثی که او را بوسید عزت الملوک بود. اما پیرمرد او را می بوسید. عاقل مردی بود. او را قلم دوش می کرد و به گردش می برد. ریش داشت و حنا می بست. نوازشش می کرد. هر وقت روی دوش بابا می نشست و دستهایش را روی سر بیموی پیرمرد می گذاشت، گرمای مطبوعی از آن تراوش می کرد و حسین از آن خوشش می آمد. اسم این پیرمرد بابا بود. بابایی که فقط به او می خندید و بس. همه بهش می گفتند بابا اخمالو. دایش او را پیش بابا می برد. به خاطر دارد وقتی دایش غیبش زد، بیشتر روزها همراه دختر بچه پیش بابا می رفت و روزها تا تنگ غروب در حیات بیرونی کنار درخت‌های شمشاد دور حوض بزرگ با حلقش بازی می کرد. بابا یا توی اتاقک بیرونی نشسته از او مراقبت می کرد یا اینکه دنبال او دور حیات بیرونی می گشت که سر حوض نرود. یکی از اهل خانه روزی در همین حوض مربعی شکل غرق شده بود. مادرش را اصلا و ابدا به خاطر ندارد. همبازی‌هایش هم او را بی پدر مادر می نامیدند. عزت الملوک هم در همان زمان بچگی وقتی در لندن بود اصلا نمی دانست مادر حسین سالارنیا کیست. می گویند ننت سرزا رفت. این جمله هنوز یادش است. نمی دانست سرزا رفتن چه معنی دارد. بعدها وقتی از شوهرش طلاق گرفت روزی به شوخی گفته بود نکند تو هم بچه سر راهی هستی. از عزت الملوک پرسیده بود مگر کس دیگری هم در خانواده ما بچه سر راهی بوده؟ و عزت الملوک جواب داده بود نه چی میگی؟ برای سالارزاد شوهر وجیه در آوردند. بی خودی میگویند میخوان از ارث محرومش کنند. اینها همه اسمایی بود که به گوشش خورده بود. آنها را هرگز ندیده بود. این رشته توضیحات را ناگهان صدای ترمز اتومبیل زیر بازارچه نرسیده به کوچه سالار پهلوی سقاخانه پاره کرد. ظاهراً آقای سالار نظام هم در خیالات خود مستغرق بود. هنوز اتومبیل توقف نکرده به سالارنیا گفت
شما البته حالا دکتر هستید. چه لزومی دارد؟ همه می دانند که 2 سال دیگر درستان تمام می شود. به همه شما را به اسم دکتر حسین سالارنیا معرفی می کنم.
نخستین کسی که در اتومبیل را باز کرد و با چشمانی پر از اشک به سالار نظام سلام و تعظیم کرد و می‌خواست دست سالارنیا را ببوسد بابا بود.
قربان قد و بالات بروم آقا جان.
تنین همین یک کلمه آخر بس بود که خاطرات گذشته در نظر سالارنیا فوری جان بگیرند. این پیرمرد در دوران کودکی هم او را آقا جان می نامید. دیگر کار به سوال و جواب نکشید. هنوز سالارنیا دستی به صورت للش نکشیده، اهل خانه از زن و مرد، بزرگ و کوچک، خیش و همسایه، کلفت و نوکر، خانه شاگرد و دختر بچه از همه درهای کوچه بیرون ریختند و دو مسافر را در وسط گرفتند. ماچ و بوسه میان سالار نظام و کسانش سبیل شد و مردم بازارچه که تا آن زمان اتومبیلی به این بزرگی و زیبایی ندیده بودند، به پیشواز آمدگان اضافه شدند و وقتی الاف سر گذر که خان را شناخ صلوات فرستاد، جمعیت هم از او پیروی کرد و تا موقعی که حضرت و همراهانش به ته کوچه نرسیدند و پشت دیوارهای آجری و گلی پنهان نشدند، هم همه و گاه صدای صلوات ادامه داشت و مدتها گداها و بیچیزان دم در ایستادند و تا سهمی از گوشت قربانی نگرفتند، از آنجا نرفتند. تازه واردین را منیژه خانم از زیر آینه و قرآن رد کرد. نوکری گوسفندی در هشتی بیرونی جلوی پای مسافرین سر برید و سپس خان و برادرش همراه مهمانان و اهل خانه به سوی راه پله‌ای که به ایوان و تالار منتهی می‌شد رهسپار شدند و کلفت و نوکرها چمدانها را جابجا کردند. کیف دستی سالارنیا در دست بابا بود. همه در تالار روی حوضخانه جمع بودند. در ایوان حریم اوروسی‌ها پشت ستون‌هایی که بام را نگه می‌داشت میز چیده بودند، پر از میوه و شیرینی و سماور و استکان و بشقاب و کارد و چنگال و گلدان. چشم همه متوجه سالارنیا بود. یک چنین بساطی برایش تازگی داشت. هر کس تصور می‌کرد در قیافش چیزی آشنا بیابد. سالارفش خطوطی از زیور سوگلی در چهرش نمی‌دید. اگر این پسر را کنار زیور نگاه می‌داشتی، هیچ کس کشف نمی کرد که آنها مادر و فرزند هستند. نه، دیگر خطری برای او وجود نداشت. عزت الملوک که او را از لندن می شناخت، به چشم برادری به او می نگریست. با وجود این، عبدالوهاب حسودیش می شد. خیال می کرد که معشوقش شکاری نو یافته و به زودی عاشق دیرین از نظرش خواهد افتاد. منیژه خانم مغرور به جوان آراسته تازه از فرنگ برگشته می نگریست. گویی به خود می گفت، من بزرگش کردم. اما یاد زیور که می افتاد چندشش می شد. آقای سالاریان رئیس دارایی بروجرد و توابه به امید اینکه این روز ورود دو برابر با میمنت و مبارکی همراه است، انگشتر عقیقی را که اغلب زنش به انگشت داشت امروز خود به انگشت کرده بود. سالار نظام همین که چشمش به عقیق افتاد رو کرد به سالارنیا و گفت،
دکتر، میدانی که این انگشتر تاریخی است. آقای سالاریان نشان بدهید. دست نادرشاه بوده. آقای سالاریان خودتان نقل کنید. برادر، شما بیشتر خیشان نزدیک خودتان را نمی شناسید. بگذارید همه را به شما معرفی کنم. این آقا که انگشتر عقیق به انگشت دارد داماد ماست. شوهر خانم منیژه خانم. این آقای سالارزاد شاعر است. ایشان هم برادر ما هستند. خب، برادر ناتنی هستند.
سالار نظام همیشه این ناتنی را به دنبال اسم سالارزاد می انداخت تا به او حالی کند که از ارث سهمی ندارد. آخرش هم معلوم نشد که در وصیت‌نامه چه وضعی برای این فرزند مرحوم سالار معین کرده بود.
آقای سالارزاد شاعر است و شعر میگوید. شوهر وجیه خانم هستند. دخترم می ما که در تهران به سر میبرد.
بعد به شوخی اضافه کرد،
از ایشان پرهیز کنید. جوانان را از راه در میبرند. فقط بنده را به جاهای خوب نمیبرند.
خان داداش، قدمتان روی چشم.
آقای سالار نظام به کسی فرصت نمیداد که توی حرفش بدود. فقط زورش به سالارفش نمی رسید.
آقای سالارفش از اولاد پیغمبر است و محضردار. تمام معاملات بزرگ این شهر در محضر ایشان ثبت است.
سالارفش حرف خان را قطع کرد.
صحیح است. البته جز معاملات کلان جناب آقای وکیل محترم مجلس که در تهران انجام می گیرد و ما خبردار نمی شویم.
یقین است و همه هم دریافتند که سالار نظام از این اشاره خوشش نیامد. اما به روی خودش نیاورد. دنباله حرفش را گرفت.
آقای سالار فش شوهر خانم انیس الملوک دختر عمه ما هستند. عیال ایشان خانمی است مؤمنه و مقدسه. هرگز نماز و روزش ترک نشده. درباره آقای سالار فش و فرزند بزرگ ایشان سید عبدالوهاب ایشان هستند. بنده قسم قرآن نمی خورم.
هر دوشان پدر و پسر خواستند چیزی بگویند، اما سالار نظام فرصت نداد.
حتما خانم انیس الملوک کسالت دارند که اینجا تشریف نیاوردند. شما باید حتما خدمتشان برسید. با هم می رویم.
همه چای و شیرینی می خوردند. سالار نظام قلیان می کشید. بچه ها، دختر و پسر، لاف لاف نقل بادام تو دهنشان می چپندند. آقای اهمیت عصا بر پا می زد و کراواتش را صاف می کرد. سالار فش سیگار می پیچید و به سالارزاد تعارف می کرد. خودش هم می کشید. منیژه خانم پای سماور نشسته بود و همین که خانداداش خواست پوکی به قلیان بزند گفت خانداداش یادشان رفت بگویند که آقای سالار فش صدای خوبی دارد و عالی روزه می خواند. این از آن زخمه هایی بود که تر و چسب نشست. تنها سید به این آسانی ها تسلیم نمی شد.
منیژه خانم به مخلص همیشه لطف داشتند. منتها از وقتی که مستر گاردنر پایش به این خانه باز شد، به بنده بیمهر شدند.
سالار نظام نگذاشت که این گفتگو به درازا بکشد.
آقای اهمیت را که یقین می شناسی. رئیس دادگستری بروجرد هستند. شوهر عزت. به علاوه بسیار بسیار خوشنام.
عزت الملوک که یک پایش در آشپزخانه بود و یک پایش در حیات بیرونی و تالار روی حوضخانه و از مهمانان پذیرایی می کرد، این اشاره را به این معنی تلقی کرد که شانس وزارت خانداداش چندان ناچیز نیست و ممکن است در انتخابات آینده وکالت مجلس از بروجرد به رئیس دادگستری برسد. آقای امان الله اهمیت همیشه عصا به دست داشت. حتی وقتی سر سفره می نشست آن را کنار خود می گذاشت. کمرش درد می کرد و بی عصا نمی توانست از زمین بلند شود. همیشه می نالید و این از زندگی در زیرزمین مرطوب خانه اجاره ای در دوران تحصیل برایش یادگار مانده بود. وقتی کلمه خوشنام را شنید و برای خود معنی کرد، لبخندی زد و با نگاهی از لطف آقای سالار نظام تشکر کرد. خانم عزت الملوک آنقدر هم به خوشباوری برادرش اطمینان نداشت. این زن زیبا می توانست با لبخند و چشمک چندین هزار رأی برای شوهرش که راستی دوستش داشت فراهم کند. فسق با سید عبدالوهاب و دیگران کاری به علاقه به شوهرش نداشت. اگر با لبخند و چشمک کاری انجام نمی گرفت، حاضر به فداکاری هم بود. یک بوسه چند صد رأی و یک کنار بیش از هزار رأی می آورد. بخار سماور، دود قلیان، گند سیگار، مخلوط با بوی تند عطر منیژه خانم و گلاب سالار فش برای آقای اهمیت سردرد می آورد. او اغلب در ایوان می ایستاد و به صحبتهای خیشان گوش می داد. تمام کسانی که امروز در این تالار گرد هم می آمدند به این چند نفر منحصر نبودند. زاد و رودشان هم می آمدند و می رفتند. نوکر و کلفتها آتش سماور را تازه و از نو قلیان چاق می کردند. در حیات آشپزخانه قوقایی برپا بود. بوی کباب و تهچین خورش های جور و جور و حلوای نظری و نان برنجی از دو حیات آن طرفتر هم می آمد. همه با هم صحبت می کردند. فقط وقتی سالار نظام دم می گشود، سکوت برقرار می شد. حتی بابا که چشمش سو نداشت حسین سالار نیا را ببیند، گوش تیز می کرد همه ی حرفای سالار نظام را بشنود. او می خواست بداند از تقسیم ارث هم صحبتی به میان می آید و آیا آقا جان در بروجرد می ماند یا باز به فرنگ برمی گردد؟